شنونده های گرامی، سلام به شما هم. لوی درستیز امریکا می گوید تصمیم اداره ترامپ برای افغانستان فراتر از تقاضای 4000 سرباز اضافی در افغانستان است. بولسوالی در زاب ولایت جوزجان به دست داعش و طالبان افتاده است. با تفصیلی موضوعات بر می گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
ولسوالی در زاب ولایت جوزجان عصر امروز به دست طالبان و گروه داعش سقوط کرد. اردوی پاکستان میگوید حصارکشی را در تمامی مناطق مرزی با افغانستان آغاز کرده است و قرار است رئیسان جمهور امریکا و اوکراین امروز با هم در واشنگتن دیدار کنند. مشروع خبرها. ولسوالی درزاب ولایت جوزجان عصر امروز به دست طالبان و گروه داعش سقوط کرد. باز محمد داور سرپرست ولسوالی درزاب بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی پس از ظهر امروز از این ولسوالی عقب نشینی کردند. حلیمه صدف، یک عضو شورای ولایتی جوزجان، هم میگوید ساختمان قماندانی امنیتی درزاب به دست گروه های شورشی وابسته به طالبان و داعش افتاده است. با گفته سرپرست ولسوالی درزاب، نیروهای امنیتی افغان در بخش‌های شمالی ساختمان ولسوالی در پوسته‌هایی که در دست نیروهای افغان است جا گرفتند. بر اساس گزارشات درگیری در حال حاضر در ولسوالی درزاب ادامه دارد. اما رحمت الله ترکستانی، قماندان امنیه ولایت جوزجان، میگوید که ولسوالی درزاب سقوط نکرده و تنها دو پوسته از سوی شورشیان گروه داعش تصرف شده است. جزئیات در ادامه این مجله خبری. اردوی پاکستان میگوید حصارکشی را در تمامی مناطق مرزی با افغانستان آغاز کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان، نخستین مرحله در خیبر جنسی، مهمند جنسی و باجور تکمیل می شود و مرحله دوم آن را در بلوچستان آغاز خواهند کرد. در اعلامیه گفته شده که این اقدام به خاطر امن ساختن مناطق مرزی بر اساس دستور قمر جاوید باجوال لوی درستیز اردوی پاکستان صورت می گیرد. تا هنوز حکومت افغانستان در این مورد چیز نگفته است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید پلیس حق برخورد غیر قانونی با تحسن کننده ها در کابل را ندارد. عبدالله عبدالله امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی پناهندگان در کابل گفت رویداد دیشب در خیمه تحسن کنندگان در پایتخت با جدیت پیگیری خواهد شد.
از نهادهای امنیتی ما جدن تقاضا میکنم و این مسئولیتشان است و مسئولیت قانونیشان است که در عمل کرد خود با شهروندهای کشور قانون مراعات کنن، خیشتنداری مراعات کنن، اما وقتی که وقایع صورت میگیره باید که واقعیتها به مردم افغانستان گفته شود.
از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید کسانی که دیشب مرتکب کشته و زخمی شدن تحسن کنندگان شدند باید مجازات شوند. اعتراض کننده ها میگویند پلیس بالای آنها در جریان دیشب تیراندازی کرد که در نتیجه دو تن کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. اما پلیس کابل میگوید در میان تحسن کنندگان افراد مسلح غیر مسئول حتی با بم های دستی نیز مجهز بودند. بعد دنبال کشته شدن یک قمندان پلیس و 5 تن از محافظینش در ولایت هلمند، شاهراه لشکرگاه قندهار برای ترافیک بسته شده است. بر اساس گزارش ها این شاهراه بنابر جنگ و ماین گذاری از ساعت 10 صبح امروز تا هنوز بسته است. گفته می شود که صدها موتر خرد و باربری در منطقه پوپلزه شهرها گیر ماندند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، گفت در نتیجه انفجار امروز یک پلچک تخریب شده و اطمینان داد که شهرهای لشکرگاه قندهار به زودی باز خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. حکومت تاجیکستان میگوید اگر حکم محکمه چین بالای 5 شهروند این کشور که به اعدام محکوم شدند تا 19 جولای به اجرا گذاشتن نشود، آنها مبادله خواهند شد. وزارت خارجه تاجیکستان امروز گفت مقام‌های این کشور با چین دیروز اسناد را تبادله کردند که روی مبادله شهروندان چین و تاجیکستان در کشورهای یکدیگر زندانی هستند. در توافقنامه در اصل در سال 2014 میلادی از جانب دو کشور امضا شد و انتظار می رود در 30 روز آینده تطبیق شود. در حال حاضر 15 شهروند تاجیکستان در چین زندانی هستند که 5 تنشان به اعدام محکوم شدند. رئیس جمهور آمریکا مرگ یک محصل آمریکایی را که در کره شمالی زندانی بود شدیداً تقبیح کرده است. دونالد ترامپ از مرگ اوتو وارن بیر که 22 ساله بود به عنوان یک اقدام وحشیانه رژیم کره شمالی یاد کرده است. پیونگیانگ این جوان را هفته گذشته به ایالات متحده مستند کرد و گفت که وی از یک سال به این سو در وضعیت کما به سر می‌برد. اما خانواده اوتو وارن بیر می‌گوید که فرزندشان شدیداً در کره شمالی شکنجه شده بود. وی در ماه جنوری سال 2016 در کره شمالی بازداشت و به 15 سال زندان محکوم شد. و قرار است پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ و معاون وی مایک پنس دیدار کند. قصر سفید اعلان کرده که این دیدار امروز صورت خواهد گرفت. پروشنکو برای نخستین بار با دونالد ترامپ از نزدیک دیدار میکند. این ملاقات رهبران آمریکا و اوکراین در حال صورت میگیرد که قرار است ترامپ در 7 جولای امسال در اجلاس سران گروه 20 با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هامبورگ جرمنی دیدار کند. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به دست داعش و طالبان افتاده است. لویدرستیز امریکا می گوید تصمیم اداره ترامپ برای افغانستان فراتر از تقاضای 4000 سرباز اضافی در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عمل کرده شب گذشته دولت در برابر تحسن کنندگان را غیر قابل قبول می خواند. در این حال رئیس اجرایه می گوید
از نهادهای امنیتی ما جدن تقاضا میکنم و این مسئولیتشان است و مسئولیت قانونیشان است که در عملکرد خود با شهروندهای کشور قانون مراعات کنند.
در حالی که امروز مصادف است با روز جهانی مهاجرین، با یک مهاجر افغان در جرمنی هم صحبت خواهیم داشت و از مشکلات مهاجرین افغان در جرمنی خواهید شنید. آمریکا در تلاش برقراری هماهنگی عملیاتی با روسیه در جنگ سوریه است. گزارش های دیگر را هم میشنوید با ما بانید. با سلام دوباره و شامتان خوش. شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را میشنوین. چنانچه لحظات پیش شنیدین، ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به دست داعش و طالب افتاده. همیال خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان عالم رحمانیار در خط تلفن با خود داریم که جزئیات بیشتر میده. آقای رحمانیار سلام و شام شما بخیر، با فرمایین جزئیات بدین.
با سلام متعدد همکار گرامی، در حالی که از عصر روز گذشته تا کنون نبرد بین نیروهای دولتی و داعش و طالب در ولسوالی درزاب جریان دارد و این که این ولسوالی چگونه به دست طالبان و داعشی ها افتاد موضوع گنگ است. اما باز محمد ولسوالی درزاب میگه از ساعتها بعد این سو نیروهای امنیتی در محاصره گروه داعش بودند و ناچار شده ولسوالی را ترک کرده تقنشینی نمایند. درزابی هایی که در شهر شبرغان زندگی می کنند در صفحه فیسبوکشون از خود درزاب نوشته می کنند در حال حاضر نبرد به شدت جریان دارد و نیروهای امنیتی هنوز هم انتظار کمک هوایی را می کشند تا هنوز از ارقام دقیق کشته و زخمی شدن هر دو طرف گزارش نشده. در همین حال نیروهای پلیس ملی و پلیس محلی و پوسته اردوی ملی جمع شده در مقابل شورشیان در ولسوالی درزاب می جنگند. مقامات محلی جوزجان از دادن صدا به این ارتباط با رسانه‌ها خودداری می کنند. اما رحمت الله ترکستان سکوت ولسوالی درزاب را رد می کند و شورشیان طالب و داعش هم در این مورد تبصره نکردند. بله؟
آقای رحمانیار، ولسوال درزاب در مورد سکوت این ولسوالی اظهارات داشت، لطفاً بگوین؟
بله، باز محمد داور ولسوال درزاب بعد از ظهر این روز با رسانه ها خوستن با رادی وازدی گفت که عقب نشینی کردن و ولسوالی درزاب سقوط کرده تایید کرد.
تشکر از شما. خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان عالم رحمانیار بود. با مسائل خبری میمانیم. لوی درستیز امریکا گفته که تصمیم اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد فرستادن تعداد عسکر اضافی به افغانستان فراتر از تقاضا برای 4000 عسکر است. جنرال جوزف دنفورد گفته که روابط مؤثر سیاسی و نظامی بین کابل و اسلام آباد میتونه امریکا را در مبارزه بر ضد تروریسم موفق بسازه. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارم.
بر اساس تخمین لوی درستیز ایالات متحده ای امریکا، تصمیم اداره دونالد ترامپ در اوسط ماه جولای در مورد تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان بخش از یک استراتژی گسترده جنوب آسیا است که فراتر از تقاضای قماندان نیروهای امریکایی در افغانستان برای 4000 عسکر اضافی به خاطر مقابله با مخالفین مسلح خواهد بود. جنرال جوزف دنفورد که به روز دوشنبه در پرس کلاب ملی در واشنگتن سخنرانی می کرد، تایید کرد که ناامنی در افغانستان در سطح قرار دارد که امریکا خواهان آن نیست. لوی درستیز اردوی امریکا در مورد استراتژی کشورش در قبال افغانستان و پاکستان گفته است:
فکر می کنم که پاکستان کلید امنیت در افغانستان است. اطمینان از این که شبکه حقانی و طالبان مسلح مخفیگاه ها در جنوب آسیا نخواهند داشت و سرحد میان افغانستان و پاکستان نیز امن است، کار مشکل است. مطمئن شدن در مورد این که روابط مؤثر سیاسی و نظامی میان افغانستان و پاکستان موجود است، این همه عناصر وابسته به همدیگرند تا ما را اجازه دهد که موفق شویم.
جنرال جوزف دنفورد گفته است که هدف امریکا در افغانستان و دیگر ساحات جنگ از غرب افریقا تا جنوب شرق آسیا کمک به یک ائتلاف گسترده با داشتن 60 عضو برای کاهش سطح خشونت است تا نیروهای محلی بتوانند وضعیت را در آن ساحات کنترل کنند. قرار است اداره دونالد ترامپ در اوسط ماه جولای سال روان میلادی استراتژیش را در مورد افغانستان اعلام کند که در آن اعزام نیروهای اضافی به افغانستان نیز جا خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم در مورد تعداد عساکر اضافی را که قرار است به افغانستان فرستاده شوند به جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا سپرده است. با آنکه شمار دقیق عساکر اضافی به افغانستان تا کنون رسما اعلام نشده، اما گزارش‌ها آکی‌اند که ممکن این تعداد 4000 عسکر باشند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته که برای پیروزی در افغانستان هر استراتژی که عملی شود در آن باید فراتر از مرزهای این کشور فکر گردد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عمل کرده دیشب دولت در برابر تحسن کننده ها را توجیه ناپذیر می دانه. سخنگوی این کمیسیون گفته کسایی که مرتکب کشته و زخمی شدن تحسن کننده ها شدن باید مجازات شوند. همزمان با ای عبدالله رئیس اجرایه ای رویداد تکان دهنده خوانده و گفته که این حادثه باید بررسی شود. از طرف دیگه پلیس کابل گفته که در بین تحسن کننده ها افراد مسلح غیر مسئول حتی با بمب‌های دستی مجهز بودند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
با دنبال حمله نیمه شب نیروهای امنیتی افغان بر خیمه تحسن کنندگان در نزدیک ارگ ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور گفته است کسانی که در جریان این حمله تحسن کنندگان را کشته و زخمی کردند باید مجازات شوند. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
اشخاصی که مرتکب زخمی ساختن و همچنان کشته شدن تظاهر کنندگان تحصیل کنندگان شدند یا را شناسایی و موارد دیگر تعلیق قرار بده و هیچ وجه چنین اقدامات دولت توجیه پذیر نیست. خیمه تحصیل چنین شدتی که باعث مجروح شدن و کشته شدن افراد شد مورد قبول خود نمی دانند. چنین اقدامات به هیچ وجه توجیه کننده نیست و مورد قبول ما نمی باشد.
این در حال است که جنبش از تحخیز تغییر روز سه‌شنبه با پخش یک اعلامیه خبری گفته که شب گذشته پلیس بر خیمه تحسن حمله کرده و در نتیجه شلیک بر تحسن کنندگان 2 تن کشته، 27 تن زخمی و 11 تن دیگر بازداشت شدند. از سوی دیگر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان کشته و زخمی شدن تحسن کنندگان را تکان دهنده خوانده گفته است نیروهای امنیتی مسئولیت دارند تا در عملکردشان با شهروندان خویشتنداری کنند.
اگر در جای اشتباهی صورت گرفته باید که اعلام شود. اگر در جای غفلت بوده باید اعلام شود. اگر در جای قصد بوده باید با او برخورد قانونی صورت بگیرد. اما از نهادهای امنیتی ما جدا تقاضا میکنم و این مسئولیتشان است و مسئولیت قانونیشان است که در عملکرد خود با شهروندان کشور قانون مراعات کنند، خویشتنداری را مراعات کنند. اما وقتی که وقایع صورت میگیره باید که واقعیت ها به مردم افغانستان گفته شود.
با تماس هایی که با مسئولان قماندانی امنی کابل، معین ارشد امنیتی و سخنگوی وزارت داخله داشتیم، موفق به دریافت جواب در این باره نشدیم. اما سالم الماس، رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل، ساعت 3 شب گذشته در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت هیچ پلیس مسلح در نزدیک تحصیل کنندگان حضور ندارند.
شنونده عزیز، در حالی که مقامات امنیتی کابل از مجهز بودن بعضی از تحصن کننده ها با بمهای دستی در کابل خبر دادن، نگرانی های در مشرون و جرگی افغانستان از امدستی بعض وکلا با افراد مسلح، البته افراد انتحاری، ابراز شده. رئیس مشرون و جرگی افغانستان گفته که در مورد دهایی که گویا یک وکیل یا یک سناتور می خواهد انتحار کننده را داخل شورا بسازه، باید به گونه جدی تحقیق شود. فضل عادی مسلمیار این موضوع را بعد از او ابراز کرد که شماره از سناتوران نگرانی خود در این مورد ابراز کردند. آقای مسلمیار همچنان گفت که در مکاتبی که برای اونا فرستاده شده، در او گفته شده که دو تن از مامورین شورای ملی با مخالفین مسلح تماس‌های تلفنی داشتند. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید ارگان های کشفی و امنیتی باید واضح بسازند که کیها با مخالفین مسلح تماس تلفنی داشتند. فضل هادی مسلمیان روز سه شنبه بعد از اینکه سناتوران نگرانیشان را در مورد اظهارات رئیس ولسی جرگه بیان داشتند، گفت مکاتبی که از ارگان های مختلف با آدرس مشران جرگه مواصلت نموده، در آن از وکیل یا سناتور نام گرفته نشده، بلکه تنها ذکر شده که دو تن از مامورین شورای ملی با مخالفین مسلح تماس تلفنی داشتند. وی میگوید در مکتوب نه نام وکیل گرفته شده و نه هم سناتور، بلکه صرف از دو نام مامور شورا ذکر گردیده است و ما هم به ارگانهای حکومتی توصیه کرده ایم تا در مورد تحقیقات را انجام بدهند. حکومت باید این موضوع را ثابت نماید و ما هم به نوبه خیش این موضوع را پیگیری می نماییم و تا 60% تحقیقات ما هم نتیجه داده است. این اظهارات در حال صورت می گیرد که روز قبل یک تن از اعضای ولسی جرگه گفته بود که از طریق دالنشا به وی اطلاع داده شده که یک وکیل یا سناتور قصد دارد تا یک انتحاری را به داخل تعمیر شورای ملی وارد نماید. در رابطه با اظهارات اعضای ولسی جرگه در جلسه روز سه شنبه مشران جرگه واکنش های متفاوت وجود داشت. سناتور فرهاد سخی می گوید کسانی که همچو اظهارات را نموده اند باید اشخاص را نیز مشخص نمایند.
چرا مشخص نمی سازند؟ کدام سناتور صاحب است؟ کدام وکیل صاحب است؟ وقتی که این قسم تشویش در اصحاب سناتور صاحبا یا وکیل صاحبا اینا جا بجا کنن، ببینید امروز مجلس سنای افغانستان که چند نفر معدود اینجا تشریف آورده، شاید فردا در ولسی جلگه چند نفر بیاید. تا این مشخص نشه کسی که این اظهارات غیر مسئولانه را کرده، باید او در خانه ملت طلب شود و از او بازپرس شود.
از طرف دیگر برخی از سناتوران گفتند که این اولین بار است که همچو تهدیدها در داخل شورا اطلاع داده می شود و باید این موضوع به گونه جدی تعقیب و تحقیق شود. سناتور نجیبه حسینی در مورد گفت
قبلا تهدیداتی که می آمد، مثلا مکتوبای می آمد، اکثرا تهدیدات از بیرون بود، اما این بار از داخل است و این موضوع را لطفا ما پیشنهاد ما است که این را جدی بگیرین و از اون بعد ما و اون مرجعی که این مکتوب را روان کرده بر مشران جرگه یا با اون سی جرگه اینا لی نوبت ما شما است که اونا را باید محکم بگیریم که بیای را ثابت بکنن.
حق نواز حقیر، سرپرست قماندانی امنیت کابل، روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی تهدیدات را تایید نموده و از اتخاذ تدابیر بیشتر هم اطمینان داده بود. تهدید به شورای ملی افغانستان در حال صورت میگیرد که شهر کابل در این اواخر شاهد رویدادهای خونین بوده است. حدود دو سال قبل 7 حمله کننده بالای تعمیر سابقه شورای ملی حمله گروهی نمودند که حمله بدون آسیب به اعضای شورای ملی دفع گردید، ولی حالا برخی از سناتوران هشدار میدهند که اگر به این موضوع سطحی نگریسته شود نتیجه خوبی در قبال نخواهد داشت.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه نوی صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
امروز 20 جون مصادف است با روز جهانی پناهجویان. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که وضعیت فعلی در کشور برای بازگشت مهاجرین افغان مناسب نیست. سید حسین عالمی بلخی امروز در مراسمی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی مهاجرین در کابل دایر شده بود، از کشورهای مهاجرپذیر جهان خواست تا مهاجرین افغان به صورت اجباری اخراج نکنند. در این حال یک مهاجر افغان در جرمنی، دکتر سمیر بیات، یک جوان 27 سال است که 2 سال پیش از راه غیر قانونی راهی اروپا شده بود و میگه که پس از مشکلات زیاد درخواست پناهندگیش در جرمنی پذیرفته شده. همکارم جکفر احمدی با آقای بیات گفتگو کرده و نخواست ازش خواسته تا در مورد تجارب دوران پناهجویی خود بگویه.
تجربه تلخ میتونم بهتون گفته که خود دیدن یک شخص با چشم یک مهاجر بسیار سخت است، چون همه شما را به دید یک فراری میبینن وقتی که شما به کشور بیگانه هستین. برخوردهایی که صورت میگیره، سلیقه‌ای است با شما، بعضی فعالیت‌ها را شما اجازه ندارین اینجا انجام بدین وقتی که به عنوان پناهجو هستین. خرید بسیار چیزا به شما امکان پذیر نیست، نیستک روز اول که شما ثبت نام میکنین و درخواست پناهندگی میدین. شرایط زندگی در کمپ بسیار سخت است، بسیار بسیار زیاد سخت است. شرایط درسی به شما سخت است، شما به عنوان پناهجو اول اجازه حق درس خواندن ندارین. زمانی که ما آمدم، مخصوصا مهاجرین سوریایی بسیار زیاد آمده بود و همین دید چندگانه با مهاجرین سوریایی بسیار خوب شرایط داشتن، ولی بقیه کشورها اجازه درس خواندن نداشتن. زمانی که اونا داخل شدن میذارن راحت آلمانی بخونن، ولی او زمان ما اجازه نداشتیم که به صنف آلمانی بریم. همین برخوردهای چندگانه باعث میشه که آدم از کاری که انجام داده بیشتر از قبل پشیمان باشه.
شما چرا خواستین پناهجو شوین؟
مشکلات امنیتی که صدر راه ما بود به کشور مبدعی ما به افغانستان باعث شد که من اونجا را ترک کنم و بهترین فرصت‌های کاری خودم اونجا از دست بدم و به این طرف بیم.
با پذیرفته شدن درخواست پناهندگیتان، زندگیتان چقدر تغییر کرد؟
بعد از او تمام چیز با لوال عادی برگشت. دوباره اینجا کار را شروع کردم، کار کردم، درشته که درس خوانده بودم، زبان یاد گرفتم، شرایط کاری بسیار خوب به من فراهم شد. شرایط زندگی از نگاه امنیت شما کلن، حداقل وقتی که صبح از خواب بیدار میشین صدای انفجار نمیشنوین. با گفته امو یک دوست آلمانی هستین، شما بسیار سخت زندگی داشتین وقتی که در افغانستان از صبح بیدار میشین، اما صبح بخیر شما با امرای یک بم بود و شب بخیر شما امرای یک بم بود. حداقل از نگاه امنیتی فکر ما آرامتر است و راحتر میتونیم زندگی کنیم.
اگر وضعیت افغانستان دوباره بهتر شوه و بهبود پیدا بکنه، وضعیت امنیتی کشور، مایل هستین برای دائم به افغانستان بازگردین؟
100%. وقتی که وضعیت امنیتی بهبود پیدا کنه، هیچ جای خاک خود آدم نمیشه، سرزمین مادری خود آدم نمیشه. اما هر چقدر هم که در اروپا تلاش کنیم، باز این سرزمین از ما نمیشه. سرزمینی است که ما در هنوز هم در اینجا بیگانه هستیم. اگه شرایط مساعد باشه، وضعیت بهبود پیدا کنه، همین خدمت را که فعلا ما به دولت آلمان انجام میدیم، چرا مو خدمت را به مردم خود انجام ندیم ما؟ چون مردم ما بیشتر از این مردم به خدمات که ما اینجا برشان انجام میدیم نیاز دارن.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک مقام ارشد نظامی آمریکایی گفته که کشورش در حال تلاش برای برقراری هماهنگی عملیاتی با اردوی روسیه در سوریه است. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی نخست به جاده های کابل میریم و از یک مسئله کاملا متفاوت مشنویم، البته نظر مردم در مورد اطفال.
از پیام های شما.
اسم عبدالهادی است. درباره اطفال ما ایره براتون گفتنی داریم که تمام چیزها این تماما به اقتصاد وطن ما تعلق داره. اگر اقتصاد وطن ما درست باشه، کار سیشه، هیچ کس نمیخواه که اطفالش در روی سرک بره بوتار فالش کنه یا سپندی کنه یا کدام کار کنه که موترها را بشویه. کی میخواه که اولادش در روی سرک بره خدای نخواسته دست دراز کنه برای یک نفر گدایی کنه؟ اما که ما شما میبینیم تماما بیچاره به این قسم گدایی میکنن، پالش میکنن، اسپندی میکنن. دیگه ما آدمی از دولت خودی را خواهش از داریم که در ایسی توجه، در ایسی اقتصاد مردم توجه زیاد کنه که اقتصاد مردم درست شد خود به خود. ولی اگه یک اطفال هم ببینید که این کار را کنه.
نام من علیرضا هستم، از پل محمد خان گپ میزنم. فقط امیر بر دولت میگم که برای همه اطفال یا یک زمینه مساعد شوه که از این کارهایی که یا پالش یا موترشویی یا هر چی میکنه پروگرام بگیره برشان یاره یا کمک کنه یا درس بتشانه. به نظر من بر علاوه حکومت باید تجارم دمی کار چی شوه کمک کنه دولتا، تنها دولت نمیتاره تجارم باید سهم بگیره.
یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته کشورش در تلاش برقراری هماهنگی عملیاتی با اردوی روسیه در سوریه است. ای که چی نوه هماهنگی عملیاتی از همکارم فرشته نگامش نوین.
جنرال جوزف دانفورد لویدرستیز اردوی امریکا هماهنگی عملیاتی میان اردوی کشورش و روسیه را در مبارزه با داعش در سوریه ایاتی خوانده و گفته که اگر عملیات در سوریه به گونه جداگانه از سوی دو کشور انجام شود احتمال برخورد تصادفی می رود. آقای دانفورد گفته که تلاش دارد تا سطح تنش ها میان اردوی روسیه و امریکا را از رای مذاکرات نظامی و دیپلماتیک کاهش دهد. این جنرال امریکایی در مورد هدف قرار دادن تیاره جنگی سوریه به خبرنگاران گفت:
حادثه روز یکشنبه به دنبال یک حرکت منسجم نظامی از سوی نیروهای حکومتی صورت گرفت. یک تیاره سو در منطقه به پرواز درآمد. ما هر گونه تلاش ممکن را انجام دادیم تا نزدیکتر نشود. در نهایت قماندان ما تصمیم گرفت که برای نیروهای در حمایت ما تهدید وجود دارد. این یگانه اقدام ما علیه نیروهای حکومت سوریه بود، زیرا در اینجا دو موضوع است: دفاع از خود و دیگر این که برایشان از قبل واضح ساخته بودیم.
روسیه به روز دوشنبه هشدار داد که عملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا بر نیروهای هوایی سوریه را با دقت بررسی می‌کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت آمریکا باید به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد و اقدامات یک جانبه را در این کشور پایان دهد. پس از هشدار روسیه، استرالیا اعلان کرد که به عنوان اقدام ایتیوتی عملات هوایی‌اش را بالای سوریه به تعلیق در می‌آورد. وزارت دفاع استرالیا با نشر اعلامیه‌ای گفته که در مورد سرگیری عملات هوایی این کشور در سوریه به زودی تصمیم خواهد گرفت، اما عملات در همسایگی آن در عراق در چوکات ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه خواهد یافت. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، عادتاً در پایان برنامه های خبری، البته بعد از نشر مسائل خبری، به موضوعات غیر سیاسی تمرکز می کنیم و حال نوبت همین مسائل غیر سیاسی است. آیا پشک دارین؟ چی فکر می کنین که پشک چه قسم حیوان است؟ آیا سر پشک می توانیم اعتبار کنیم؟ پاسخ این سوال ها را از همکار مارش همایون بشنوین.
در بین حیوانات خانگی پشک ها انتخابی ترین حیوان محسوب می شوند. کسانی که پشک داشتن و یا دارن به این نکته کاملا واقفن که پشک ها با وصف هزاران سال زندگی در کنار انسان کمتر با آموزش های ابتدایی تن می دهند و تا هنوز هم پرسش هایی در مورد این که آیا پشک ها را می توان در زمره حیوانات خانگی شمرد یا هنوز هم وحشی ان وجود دارد. تحقیقات جدید در مورد کودهای دی‌ان‌ای پشک‌های باستان نشان می‌دهد که آنچنان که سگ‌ها، گاوها، خوک‌ها و بزها اهلی شدند، پشک‌ها خانگی و اهلی نشدند. پشک‌ها از گذشته‌ها با انسان‌ها زندگی می‌کردند، ولی تغییراتی که توسط انسان در آنها به وجود آمده خیلی اندک و تازه است. در جریان حدود 30,000 سال زندگی با انسان، تغییرات زیاد در اندام و حرارت بدن سگ‌ها به وجود آمده است. ولی تحقیقات کودهای دی‌ان‌ای پشک‌ها نشان می‌دهد که آنها از لحاظ اندام فیزیکی و ژنتیک کاملاً به اجدادشان شبیه‌اند. پشک‌هایی که در خانه‌ها با انسان‌ها زندگی می‌کنند، هیچ گونه علائم خاص حیوانات خانگی را مانند کندی عقلانی و جسمانی، حرکات عصبی چهره، کاهش اندازه دندان‌ها و متیز شدن را نشان نمی‌دهند. پشک‌های وحشی حیوانات اجتماعی و یا تابع سلسله مراتب نیستند. این نکته ادغام آنها را با اجتماعات انسانی دشوار می سازد. با این همه نمی توان انکار کرد که پشک ها حیوانات نجیبی هستند که حداقل از 10,000 سال به این سو در کنار انسان زندگی می کنند. در قبرس مغاره‌ای وجود دارد که در آن 9500 سال قبل از امروز پشک در کنار انسان به خاک سپرده شده است و در یکی از باستانی ترین نقاشی های مصر قدیم پشک دیده می شود که در زیر چوکی مصروف خوردن ماهی است. تا هنوز هم پشک ها خانه را با انسان تقسیم می کنند و از هزاران سال به این سو بازارعین و دریانوردان در از بین بردن حیوانات موذی کمک کردند.
شنیدین که پشک چندان حیوان نیست و هنوز هم یک زرگک غیر قابل اعتبار. رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. شام شما خوش. خداحافظ.